بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 سطر 12 و اتفق اکثر العقلا علا بطلان هازا لوجوب استواء المتماثلین فی اللوازم فیجوز علی القدیمه الانقلاب الی المحدث و بالعکس. بستر فروعاتی داشتیم که بر قول به حال متفرع کرده بودند. فرع اولو گفتیم و چون بهش کاری نداریم تکرارش نمی کنم. فرع دوم این بود که گفتن زبات همگی از نظر ماهیت یکسانند، یعنی تمام موجودات که ملاحظه می کنید ذاتشون یکسانه و فرقی بین این ذات و اون ذات نیست. فارق بین موجودات همون احوالیست که دارند. مثلا واجب تعالی 4 حالت یا 5 حالت دارد که او رو از بقیه موجودات ممتاز میکنه، و الا ذات واجب با ذات ممکن یکیه. اون 4 حالت یکی وجوبه، یکی حیات مطلق، یکی علم ذاتی، یکی قدرت ذاتی است. و پنجمی که بعضی ها اضافه کردن الهیته، که بعضی همون 4 تا رو گفتن، بعضی پنجمی رو اضافه کردن و گفتن این پنجمی شامل اون بقیه 4 تا میشه. و در ممکنات هم همینطور گفتن ذات انسان با ذات جماد یکیه، هیچ فرقی نداره، فقط احوالی که بر این ذات عارض میشن با هم تفاوت دارند و لذا میگیم این نوع با اون نوع فرق داره، و الا ماهیت ها یکیه، همه نوعها یکسانند، همه ماهیت ها، همه کلیه طبیعی ها یکسانند، فقط فرق با اون حالاتیست که بر این کلی طبیعی ها عارض می شوند. این فرع دومی بود که متفرع کرده بودند. بر این فرع سلام علیکم، بر این فرع 2 تا اشکال داریم و قرار بود ما اشکال ها رو نگیم، زیرا که خود اصل رو باطل کرده بودیم، یعنی قول به حال باطل شده بود، بنابراین این فروعات هم باطل می شدند. اما چون این فرع بسیار فرع باطلی است و باعث می شه که خدا رو با بقیه یکی بگیریم، ما ناچاریم باطلش کنیم، با اینکه اصلش باطل فرع هم باطل کنیم. به 2 دلیل باطلش می کنیم. دلیل اول اینه که شما معتقدید ذوات با همدیگر یکسانند و هیچ تفاوتی بینشون نیست، و معتقدید که احوالی که بر این ذوات عارض می شوند فارق بین این ذواتند. ما میگیم که این ذوات اون احوال لازم دارند. خودشون هم به این مطلب معتقدید که ذوات لازم دارند این احوال رو، این ذات لازم دارد این حال رو، اون ذات لازم دارد حال دیگر رو، و در نتیجه این لوازم فرق می کنند، اون ذوات هم که ملزوماتن فرق پیدا می کنند، و الا خود ملزومات با هم فرقی ندارند، فقط لوازم با هم فرق دارند. خلاصه حرف شما این میشه، یعنی حرف شما این بود ذوات با هم یکی هند، حالاتشون با هم فرق می کنه. ما این کلام شما رو به عبارت اصطلاحی در میاریم، میگیم که ملزومات با هم یکی هند، لوازمشون فرق میکنه. شما گفتین زبات، ما به جای زبات میذاریم ملزومات. گفتید احوال، ما به جای احوال میذاریم لوازم. حرف شما خلاصش این میشه که زبات یکسانند، ملزومات یکسانند، حالات مختلف یعنی لوازم مختلف. حالا میمین حرف شما رو رسیدگی میکنیم. آیا ممکن است ملزوماتی متحد باشند و لوازم مختلف داشته باشند؟ این اصلا شدنی نیست. هم در منطق هم در فلسفه اثبات شده که اگر ملزوم ها واحد بودن حتما لوازم باید واحد باشه. عکسشو داریم که لوازم واحد باشن ملزوم ها متعدد. این عکسو داریم. مثلا حرارت لازمه، هم لازم حرکته، وقتی تند و بیدید بدنتون داغ میشه پس حرارت لازم حرکته، حرارت لازم شمسه، حرارت لازم ناره، لازم این ستاست، برای خودش نوع واحده. حرارت یک نوعه، منتها از سه چیز حاصل میشه. لازم واحده اما ملزوم متعدده. این اشکالی نداره. حرارت که لازم واحده، ملزوم که عبارت از حرکت شمس ناره متعدده. اینو گفتن اشکال نداره. ولی اگر ملزوم واحد بود لازمش نمیتونه متعدد باشه. مثلا فرض کنید انسان لازم دارد کتابت رو. خب این ذات انسان با این ذات انسان، یعنی این امر و زید هر دو ذاتشون انسانه، نمیتونید بگید این لازم داره کتابت رو، اون لازم داره چیزی دیگر رو. هر دوشون باید لازمشون یکسان باشه. اگر این ذات با اون ذات مساوی است و این ذات لازمی دارد، اون یکی هم باید همون لازم رو داشته باشه. اگر ملزوم واحد شد حتما لازم باید واحد بشه. شما ذاتها رو ملزوم میدونید، احوال رو لازم میدونید و معتقدید که ذاتها واحدن، یعنی ملزوم و واحد میدونید. اخ چگونه لازم رو که احوالاً مختلف میکنید؟ ممکن نیست دیگه احوال مختلف بشن. اگر ذات لازم که ملزوم است واحده، احوال هم که لوازمان باید واحد باشن. پس اختلاف از ناحیه احوال نمیتونه بیاد. اختلاف از ناحیه خود ذات بیاد اشکالی نداره. ولی اگه ذات یکسان باشه اختلاف از ناحیه احوال نمیتونه بیاد. چون لازم این حرف شما اینه که ملزوم واحد باشه و لازم متعدد، که غلطه. اگر ما معتقد بشیم که ذوات واحدند، یعنی ملزومات واحدند، باید قائل بشیم که لازم هم واحده. وقت نتیجهش این میشه که ذات خدا ملزوم، ذات ما هم ملزوم. شما میگید این دوتا ذات یکسانند، ما میگیم پس لوازمشون هم باید یکسان باشه. لازم ذات خدا قدمه، لازم ذات ما حدوثه. او باید قدیم باشه، ما باید حادث باشیم. خب اگر ذات ها یکی هن، یعنی ملزوم ها یکی هن، پس لازم باید یکی باشه. بنابراین یا باید او حادث باشه یا باید ما قدیم باشیم. چون اگه ذات همون یکیه، لازممونم باید یکی باشه. یعنی هر دو یا لازمی به نام قدیم داشته باشیم یا لازمی به نام حادث داشته باشیم. فیلزم که یا قدیم بشود حادث یا حادث بشود قدیم. و این شدنی نیست. توجه کردید محضور دو تا کردیم، یا در واقع یکی کردیم و در یه جا اون محضور رو پیاده کردیم. محضور این شد که اگر ملزوم واحد است لازم باید واحد باشه. بعد از این محضور در باب واجب و ممکن یه نتیجه گرفتیم و اون نتیجه این بود که اگر ذات ما و ذات واجب تالا که دوتا ملزومن مساوی باشن، باید لازمشون هم مساوی باشه. یعنی لازم هر دو یا باید قدم باشه یا لازم هر دو حدوث باشه. فیلزم که یا واجب تالا حادث بشود یا ما قدیم باشه. این همون محضوره، داره به صورتی دیگه بیان میشه. همون محضوری که میگفت اگر ملزوم واحد است لازم هم باید واحد باشه، منتها داره در قالب یک مثال و در قالب یک نمونه پیاده میشه. این اشکال اول که ما بر این قول داریم، در این فرض داریم. تا به اشکال دوم برسیم. صفحه 39 سطح 12 و اتفق اکثر العقلا علی بطلان هازا، یعنی این فرع دوم، اکثر العقلا اتفاق دارند بر این که این فرع دوم باطله، زیرا واجب است استواء متماثلین فی اللوازم. دقت کنید فی اللوازم متعلق به متماثلین نیست، متعلق به استواء. یعنی دو امر متماثل، دو امری که ذاتشون یکیست، باید در لوازم استوا داشته باشن، یعنی لازمشون هم یکی باشه. اگر این باشد، اون وقت در باب واجب و امکان این محذوف پیش میاد که فیجوز علی القدیم، که منقلب شود به محدث، و بالعکس یعنی یجوز بر محدث که منقلب شود به قدیم. این همون توضیح، همون مطلبی است که توضیح دادم. لازم میاد که یا واجب تعالی که قدیم است حادث باشد، یا ما که محدث یعنی حادث هستیم قدیم باشیم، و این باطله. بله؟ محدث بخونی؟ نه، حتما محدث، محدث بر خدا اطلاق میشه. قدیم محدث باشه چه اشکال نداره؟ محدث یعنی حادث کننده. چرا احداث لازمه؟ احداث باب افعاله. در حسد لازم نیست، میگه من این رو احداث کردم. احداث کردم یعنی چی؟ متعدیه. ممکنه باب افعال لازم باشه، ولی این باب افعال لازم نیست. متماثلین دو تا ذات هن، ذات واجب و ذات ممکن. بنابر نظر اینها ها، ولی ما چه قبول ندیم حرفا، ما چه قبول ندیم ذات واجب و ذات ممکن یکسان باشه. اینایی که این فرع معتقد شدن میگن ذات واجب و ذات ممکن یکیه، میشه متماثلان. این ذات و اون ذات اگر یکی باشه و ماهیت یکی باشه میشه متماثلان. اینو بارها عرض کردم، تماثل عبارت هست از دو ذاتی که تحت یک حقیقت داخلن، هر دو از یک حقیقتن، مثل زید و عمرو، هر دو در تحت یک نوع مندرجن، بهشون میگیم متماثلن. این آقایون که میگن ذات واجب با ذات ممکن یکیست، پس هر دو رو یک حقیقت میگیرن، قهرن متماثلن قرار میدن. متماثلن که در اینجا ما میگیم یعنی دو ذاتی که یک نوع دارن، و اینا معتقدن که ذات واجب و ذات ممکن هر دو یه نوعه، پس ذات واجب و ممکن رو متماثلا میگیرن. بله، احدث حتا متعدیه، حدثه لازمه. این اشکال اول. اشکال دوم قبلا گذروندیم، بیانش کردیم. در سیل حکم سوم از این احکام هشتگانه که متفرع شده بود بر قول به ثبوت معلومات، گفتیم حاضر مذهب باطلون لعنه، اون توضیحاتی دادیم که الان میخوام تقریبا همون توضیحات رو تکرار کنیم، البته این اون نیست ولی خیلی شبیهه. دو مره من کلام این گروه رو نقل میکنم. اینا میگن همه ذوات مساویان، ولی صفات مختلفه بر این ذوات عارض میشه. ما میگیم ذوات مساوی به چه دلیل صفات مختلف میگیرند؟ بالاخره یه مرجحی باید در این ذات باشد که این گونه صفات رو برای این ذات درست کند، مرجح دیگر در ذات دیگر باشد صفات دیگر رو برای اون ذات درست کنه. بالاخره اگر ذات ها مساوی اند، در گرفتن اوصاف هم مساوی اند. اگر میبینیم در گرفتن اوصاف مختلفن، معلوم میشه این وسط یه چیزی مرجح این ذات شده، مرجح این صفات برای این ذات شده، چیزی دیگری مرجح صفات دیگر برای ذات دیگر شده. پس بالاخره باید مرجعی وجود داشته باشه تا ما بتونیم این ذاتها رو به هم متفاوت کنیم. من اول بار ورودم بر بحث طوری اشکالیست که باید واجب گفته بشه بفرمه، چون مطلب باید تموم بشه بعد شما اشکال کنیم. البته اگه اشکالیست واجب نمیدید من اشتباهی کردم بفرمه.
اما وقوع پیدا نمی کنه صفت توی این ذات، پس این دو صفتی که استعداد دریافت صفاتش رو مطابق بود مختلف میشن، یعنی این اختلاف رو هم شما میخواید نفس بکنید
ذات به قول شما مساوی، استعداد هم مساوی، اختلاف از کجا آمد؟
چون استعداد دریافت صفات چیزیه، ولی این که اینا متصف بشن چیز دیگه.
خب بدون استعداد متصف بشن همینطوری متصف بشه؟ ما که اتفاق و این بدون سبب بودن و اینا رو که قبول نداریم. بالاخره عامل این جذب این صفت این ذات یا استعداد هر چی از خلقه یه چیزی باید باشه. چه باعث شده که این ذات این صفت رو گرفته و اون ذات این صفت رو گرفته؟ همون که عرض کردم فرقی نکرد، یعنی سوال شما همون حرف قبلی بنده بود که تکرار کردید. بله بله فیجوزه، یعنی اگر
مساوی باشن نمی واجب است که در لوازم مساوی
باشن. بله ولی جایزه که این بشه، جایزه که اون بشه، این جایزه که قدیم واجب بشه محتس بشه، جایزه که محتس قدیم بشه جایزه. حالا جایزه یعنی میتواند این بشه، اهم از وجوب و جواز که جواز در اینجا امکان عامه، امکان عام با وجوب هم میسازه. وقتی میگیم فیجوزه یعنی این شدنیه، ما معتقدیم به امتناعش. وقتی امتنا رو شکستیم یجوزه رو جاش میذاریم. حالا یجوزه یعنی ممکنه نیست، ممکنه نیست، میتونه واجب باشه، میتونه ممکن باشه. خب این سوالا باعث شد که من دو مرتبه مطلب رو تکرار کنم. ببینید کسانی که معتقد به این فرع دوم بودن گفتن ذوات مساوی هست و ادعا کردن که این ذوات مساوی اوصاف مختلف دارن. ما میگیم این اصاف مختلف چرا بر ذوات مساوی وارد شده؟ چه عاملی باعث شد که این ذات این گونه اصاف رو بگیرد، اون ذات دیگر که هیچ فرقی با ذات اول ندارد صفات دیگر بگیرد؟ توجه داشته باشید هیچ فرقی با هم ندارن این دو تا ذات. بعد از اینکه حال ها وارد میشن تازه فرق رو درست میکنند. الان سوال اینه که حال ها چطور وارد شدن؟ چرا این حال رو به این ذات دادید، اون حال دیگر رو به اون ذات دادید که تفاوت بین ذات ها از طریق عروض این حال ها درست بشه؟ عامل این که این حال به این ذات و اون حال به اون ذات داده شد چیست؟ شما میتونید بگید که عامل ذات دیگری است که در این وسط دخالت کرده و صفت این صفت رو برای خودش انتخاب کرده، بعد با این ذات مرتبط شده، صفت خودش رو داره به این ذات، واسطه شده، ابتدا این صفت رو گرفته، بعد صفت رو که گرفته به ذات مناسب خودش داده. در اون ذات دیگر یه ذات دیگری واسطه شده، صفت دیگری رو گرفته به اون ذات دیگر واگذار کرده، که این وسط دو تا ذات آمدند، دو تا صفت مختلف گرفتند و این دو صفت مختلف رو به دو ذاتی که به خودشون ارتباط داده شده سرایت دادند و قرار اون دو ذات هم از طریق این دو ذات واسطه به دو صفت مختلف رسیدند. یه دفعه ممکنه اینجوری بگید، اگه اینو گفتید اشکال میکنیم، همین دو ذات واسطه که به قول شما اینها با هم مساویه، چون هر چی ذاته شما میگید مساویه، این دو تا ذاتی هم که واسطن نقل کلام در همینا میکنیم، اینا که مساویان چگونه تونستن این احوال مختلف رو بگیرن تا بعد این احوال مختلف رو به ذاتهای مربوطه به خودشون سرایت بدن؟ هفت در گرفتن خود همین ذواتی هستن که واسطه شدن. این ذواتی هم که واسطه شدن داریم سوال میکنیم که اونها چه ترجیحی بوده که تونستن احوال مختلف بگیرن و بعد احوال مختلفشون رو به ذاتهای دیگر سرایت بدن. اگر مجدد ذات دیگری رو به عنوان واسطه دوم معرفی کردید، دوباره نقل کلام در همین واسطه دوم میکنیم، باز احتیاج به واسطه سوم و چهارم و دهم و هزارم و بی‌نهایت پیدا میشه. تسلسل لازمه. تفصیل چی عرض میکنم؟ بین هر ذاتی و صفتی که میخواهد بگیرد و بی‌نهایت ذات واسطه بشه. تازه بازم هنوز به نتیجه نمیرسی. اون آخری که البته در بی‌نهایت آخری نداریم، اون آخری هم باز مبتلا به همین سواله که چه شد این ذات با این که با بقیه ذات ها مساویست این صفت خاص رو گرفت و صفت دیگر رو نگرفت، یا چرا اون صفت به این ذات ملحق شدن به ذات های دیگه ملحق نشدن. این سوال هیچ وقت جواب داده نمیشه هر چقدرم شما ذات ها رو واسطه قرار بدید، چون ذات ها همه مساوی هست، هر چند بخوان وساطت کنن ترجیحی درست نمی کنن، چون همه مساوی هست. پس تسلسل لازمه، تسلسل به این صورت که بین اون ذات اولی که میخواهد این صفت را قبول کند بی نهایت ذات باید واسطه بشن، بین اون ذات دیگر هم که میخواهد صفت دیگر قبول کند بی نهایت ذات باید واسطه بشن. بعد از شرم تازه آخر سرم نمیتونن صفتی خاصی رو برای این ذات مربوط به خودشون ایجاد کنن. این یه فرض بود که شما بگویید واسطه و مرجح ذات دیگر است، که معلوم شد ذات دیگر هم همین وضع داره و نمیتونه مرجح باشه. راه دوم اینه که بگید صفت دیگری در اینجا وساطت کرده، صفت دیگری وساطت کرده و او برای این ذات ثابت شده و بعد این حال را هم برای این ذات آورده. نگید یه ذاتی وساطت کرده، یه صفتی وساطت کرده، که یه دونه ذات داریم، یه صفت متوسط داریم، یه حال داریم، این حال میخواد به این ذات تعلق بگیره به توسط این صفتی که وسط این دوتا داریم واسطه گری میکنه. در اون ذات دیگه هم همینطوره، یه صفت دیگری آمده وساطت کرده، حال دیگری رو به این ذات مربوط ساخته، که دوتا صفت آمدند، یکی ترجیح داده این حال رو برای این ذات، دیگری ترجیح داده حال دیگر رو برای ذات دیگر، و از همین طریق این ذات حالی رو گرفته و اون ذات حال دیگر رو گرفته. اینم یه فرضه. این فرض هم میگیم مبتلا به تسلسله. چرا؟ چون خود همین صفتی که الان آمد و به قول شما فرق داشت با اون صفتی دیگه، دو تا صفت آمدن فرق داشتن با هم، و چون با هم فرق داشتن دو تا حال مختلف رو آوردن رو دو تا ذات مساوی وارد کردن. ما سوال میکنیم این دو تا صفت مختلف چه شد که به این دو ذات واحد تعلق گرفت، یکیش به این تعلق گرفت یکیش به اون، چرا عکس نشد؟ قبول داریم این دو صفت مختلف و این دو صفت مختلف دو حال مختلف رو باعث میشوند، ولی این دو صفت مختلف چی شد که به دو ذات مساوی تعلق گرفتن و تونستن برای این ذات این حال رو بیارن و برای اون ذات حال دیگر رو بیارن؟ حتی تعلق خود این دوتاست که این دوتا صفت مختلف با اختلافی گذاشتن چطور به دو ذات و دو موصوف متفق تونستن تعلق بگیرن. حتما یه صفت سومی رو باید این وسط واسطه کنید که باز اون صفت ها مختلف باشن، و یه دو صفت مختلف بود باعث این دو صفت مختلف دیگر شد و این دو صفت مختلف دیگر باعث دو حال مختلف شدن. خب این که باز کافی نیست، باز دوباره نقل کلام میکنیم در اون دو صفت مختلفی که آمدن و وساطت کردن برای دو صفت دیگر تا زمینه رو فراهم کنن که اون دو صفت دیگر وساطت کنن برای دو حال. نقل کلام در اون صفات قبلی میکنیم، اون صفات قبلی میگیم اختلافشون از کجا آمد. حتما باید دو صفت دیگه باشه که اون دو صفت دیگه مختلف باشن و برای ذات ثابت بشن، بعد واسطه بشن برای اینکه صفات بعدی و آخر سر اون حال بیاد. و همینطور بازم میبینید مشکل حل نمیشه، بی نهایت صفت باید بین وساطت کنن، آخر سرم اون آخرین صفت که البته عرض میکنم در بی نهایت ما آخرین نداریم، اون آخرین صفتی که میخواهد بیاد برای این ذات ثابت شود و صفات بعدی رو باعث شود، خود همون مشکل داره، خود همین آخرین صفت نمیتونه به این ذات تعلق بگیره. پس چه واسطه بین حال و این ذات رو ذات دیگر قرار دهید، چه صفت قرار دهید، علی حال تسلسل لازم میاد. به عبارت دیگر چه مرجعی رو که میخواهد این حال خاص رو به این ذات و اون حال خاص دیگر رو به ذات دیگر بدهد، چه مرجع رو ذات قرار بدهید، چه مرجع رو صفت قرار بدین، تسلسل لازم میاد. و چون تسلسل باطله، معلوم میشه که مرجع ما نه ذات نه صفته و ما چیزی غیر از ذات و صفت نداریم، پس بفرمید اصلا مرجع نداریم. وقتی مرجع نداشتیم، اختلاف این احوال رو برای این ذوات متفقه نمیتونیم توجیه کنیم، نمیتونیم بگیم این ذوات متفقه چگونه شد که حالات مختلفه پیدا کردن و از طریق پیدا کردن حالات مختلفه مختلف شدن. ولن تخصیص یعنی اختصاص این حالت به این ذات و اون حالت دیگر به ذات دیگر، که دو حالت مختلف به دو ذات متفق تعلق بگیرد و این دو ذات متفق رو مختلف کند. این تخصیص لابد له من مرجع، مرجع میخواد. و لیس اون مرجع ذاتن، ذات دیگری نمیتونه مرجع بشه و الا تسلسل لازم میاد. ولا صفتن، ولا صفت ذاتن، مرجع صفت ذات هم نمیتونه باشه و الا بازم تسلسل لازم میاد که توضیح دادن. پس این فرد باطل شد، گذشته از این که اصلش باطل بود، خودش هم باقت نظر از بطلان اصلش باطل شد، به دو بیان باطل شد. المثلة الرابعة عشرة فی الوجود المطلق و الخاص. ما سه نوع وجود داریم، یکی وجودی که مطلق است و به هیچی اضافه نشده، میگیم وجود، فقط همین وجود. دوم وجودی که اضافه شده به یه ماهیتی و از اون عمومیت در آمده، نمیگیم وجود، میگیم وجود انسان، اضافه میکنیم وجود رو به انسان، یعنی اضافه میکنیم به ماهیت. این وجود الانسان باز عامه، اما به اون عمومیت وجود نیست، لذا ما بهش میگیم که حسه ای از وجود، چون حسه میدونید عامه، حسه شخص نیست، حسه عامه، منطقه از اون عامه فوقش خاصتره. مثلا فرض کنید که انسان سفید که حسه ی از انسانه، یعنی صنفه، این خودش باز عامه، منطقه به اندازه عموم انسان نیست. خب توجه شدید، وجود الان تا اینجا دو قسمش گفته شد، یکی وجودی که مطلق باشه، یعنی هیچ اضافه به هیچی نشده باشه، فقط بگیم وجود، یکی وجودی که اضافه شده، منطقه اضافه شده به ماهیت، بگیم وجود مثلا انسان. اولی رو میگیم وجود مطلق یا وجود عام، دومی رو میگیم حسه ی وجود، سومی وجود شخصیه، که مثلا نه وجود انسان بلکه وجود زید، که زید یه شخصه، وجود زید هم میشه وجود شخصی. این سنو وجود رو داریم. الان در این بحث ما وجود مطلق و وجود خاص مطرحه. وجود مطلق همونیست که اضافه نشده، وجود خاص اونیست که اضافه میشه. ظاهراً به وجود خاص به وجودی گفته میشه که اضافه به ماهیت شده، ولی از نظر معنای لغوی که ملاحظه کنید، وجود خاص هم به وجودی گفته میشود که اضافه به ماهیت شود، هم به وجودی گفته میشود که اضافه به شخص شود. هر دو رو وجود خاص میگیم، شاید هم در اینجا هر دو مراد باشه. پس تمام اقسام وجود در این دو قسم داخله، یک قسم مطلق، یک قسم خاصه. بعد اون وقت خاص دو قسم میشه، خاصی که در این خاص بودن عام باشد، این وجودی است که اضافه شده به ماهیت. خاصی که فقط خاص باشه دیگه عام نباشه، این وجودی است که اضافه شده به شخص. بله حالا الان توضیح میدم. این سه نوع وجود. در وجود مطلق اختلافی نیست که مفهوم است و مربوط است به ذهن. ما در خارج چیزی به نام وجود مطلق نداریم. البته مثل صدرا و پیروان ایشون معتقدن که ما در خارج وجود مطلق داریم و اون حقیقت الوجوده که میگویند حقیقتی است تشکیکی، اصل وجود رو ملاحظه میکنن بدون اضافه، میگن حقیقت وجود در خارج هست و اختلافش هم اختلاف تشکیکی است. خب الان ما به این اختلافات کار نداریم، بالاخره یه مطلق وجود پیدا کردیم. اون حرف صدرا رو اینجا کار نداریم، چون حرف صدرا بعد از خواجه و علامه هلی آمده، پس نباید اون اینجا خاطی کنیم، نباید اینجا مخلوطش کنیم. اینجا مراد از وجود مطلق وجودیست همونطور که عرض کردم عام، بدون این که اضافه بشود به شخص یا ماهیت.
اینجا مطلق وجوده،
اینجا مطلق وجوده،
اینجا مطلق وجوده،
نه وجود مطلق
وجود
مطلق یعنی وجود بدون اضافه. مطلق وجود و وجود مطلق فرق میکنه. مطلق وجود یعنی اهم از واجب، ممکن و بقیه، ولی وجود مطلق یعنی وجودی که براش قید نیارید، وجودی که براش قید نیارید، اضافهش نکنید، که این آقایون میگن عبارت هست از همون مفهوم وجود.
صدرا چه میگه؟
ببینید صدرا رو مخلوط نکنید، قرار شد که کنار گذاشته بشه حرف صدرا، ما میخوام حرف اینجا رو بخونیم. اگه بخوام وارد بحث بشیم ببینیم صدرا چی گفته اینا چی گفتن، دوباره یه بحث تفصیلی دیگه درست میشه. ما میخوام ببینیم این چی گفته. بله بعدن خودتون وقتی که به حرفای صدرا برخورد کردید بین این حرفا مقایسه میکنید. الان زود مقایسه کردم، من فقط یه اشاره مختصر کردم، چون بعضی از آقایون بدایه نهایی خوندن و اونا تو ذهنشون حقیقت الوجود هست و معتقدن که حقیقت الوجود در خارج هست، من فقط اشاره کردم که اون مبنام درسته، منتها یه مبنای دیگریست که ما الان در به اون مبنام فعلا کاری نداریم. صدرا غیر از این حقیقت وجود یه مفهوم وجود هم قائله. الان همون مفهوم وجود مورد بحث ماست. حقیقت الوجودی که صدرا قائله اصلا اینا سراغش نرفته بودند که ببینیم هست یا نیست. نباید ما اینجاها بیاریمش و الا مطلب پراکنده میشه. اما وجود خاص که حسه وجوده، اون در خارج هست یا نیست؟ این وجود هم که دیدیم تو خارج نیست. آیا وجود حسه در خارج هست یا نیست؟ اونم نیست، اونم روشنه که در خارج نیست. ما وجود انسان در خارج نداریم، ما وجود اشخاص داریم. خب پس وضع این دومی هم روشنه. اما سومی که وجود اشخاص باشه، تمام معرکه آرا اینجاست. اصالت الوجودی میگه در خارج این وجود موجوده، وجود شخص در خارج موجود، حسر و مفهوم وجود و هر همه میگن که در خارج نیست. حقیقت وجود هم قرار شد که بحث نشه، اونه کنارش گذاشتیم، ولی مفهوم وجود و حسه وجود به نظر همه امریست ذهنی، در خارج موجود نیست. بحث فقط سر همین شخص وجوده که در خارج هست یا نیست. اصالت الوجودی میگه شخص وجود در خارج هست، یعنی میگوید اون مفهوم عام وجود فرد خارجی دارد، فرد خارجی دارد. اصالت الماهوی میگه نه، وجود اون شخص در خارجه، خود وجود دیگه در خارج، وجود اون شخص در خارج هست و به توسط این وجود اون شخص موجوده. اما خود این وجود موجود نیست. ما آنچه که در خارج داریم وجود و شخص است که شخص رو موجود می کند، نه وجود الوجود که وجود رو موجود کند. و علت تسلسل لازمی است. اگر ما وجود الوجود داشته باشیم، اون وجود هم وجود خواهد داشت و هاچزا. پس ما وجود الوجود رو در خارج نداریم، وجود شخص رو در خارج داریم. بنابراین اصالت الوجودی میگه وجود شخص رو در خارج داریم و این وجود شخص در خارج خودش موجوده. اصالت المهم میگه وجود شخص رو در خارج داریم ولی این وجود شخص در خارج موجود نیست. یه زمانی هم اشاره کردم خارج ظرف وجوده، اما ظرف وجود وجود نیست. یعنی در خارج بیا بگردید وجود میبینید، اما وجود الوجود نمیبینید. پس تو خارج، خارج ظرف شده برای ماهیت و وجود ماهیت. وقتی بگردید هم وجود رو میبینید هم ماهیت رو میبینید، ولی جدای از هم نمیبینید، ماهیت موجوده میبینید، ولی خود وجود رو دیگه موجود نمیبینید. وجود الوجود رو نمیبینید، وجود الماهیه رو میبینید یا الماهیت الموجوده رو میبینید. دو چیز در خارج هست که البته در خارج دوتا نیست، با همند تو ذهن که میاد تحلیل میشه میشه دوتا، یکی وجود یکی ماهیت. شما این دوتا رو در خارج میبینید و جمعشون میکنید میگید ماهیت موجوده یا میگید وجود الماهیه، اما وجود رو در خارج نمیبینید. خب حالا اینا مسئله مهمی نبود، من فقط اشاره کردم. بله؟ این بعدن بحثش میاد، این من فقط اشاره کردم. الان بحث در اصالت وجود و اصالت ماهیت نداریم، من فقط خواستم اشاره کنم. قبلا هم اینو اشاره کرده بودم، ولی بحث تفصیلیش این چرا در جای خودش میاد. اونجایی که ما بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو مطرح کردیم، این بحث انشاءالله توضیح داده میشه. مطرح نشده به مناسبت ما مطرح کردیم. بله بله. نه تو کلمات خواجه و علامه نیمده، بعدن میاد. بله بله. الان به این مباحثی که عرض میکنه بله مطرح شده، بعدن میاد. بله متکلمین نوعا نسارتون ماهوی هست. خب الان بحث ما در این نیست که اصیل چیست، اعتباری چیست. بحث ما در این است که وجود مطلق داریم، وجود خاص داریم. حالا این وجودها در خارج موجودند یا موجود نیستند، اصیلند یا اصیل نیستند، اینا دیگه مورد بحث ما نیست. ما فقط میخوام وجود مطلق رو و وجود خاص رو تعریف کنیم. میفرماید وجود مطلق در مقابلش عدم مطلقه، وجود خاص هم در مقابلش عدم خاصه. الان توجه میکنید بحث ما این شد، ما یه وجود مطلق داریم یه وجود خاص، همین دیگه. بقیه مباحثی گفتیم حواشی بودن، وقت الان اضافه میکنیم که در مقابل وجود مطلق عدم مطلق قرار داره، در مقابل وجود خاص هم عدم خاص قرار داره. مثلا وقتی گفتیم وجود، مقابلش می شود عدم. اما اگر گفتیم وجود الانسان، مقابلش می شود عدم الانسان. اگر گفتیم وجود البصر، مقابلش می شود عدم البصر و هکذا. اگر وجود اضافه کردیم، عدم مقابل را هم اضافه می کنیم به همون چیزی که وجود اضافه کرده بودیم. اگر وجود مطلق گذاشتیم و اضافه نکردیم، عدم را مطلق می زنیم و اضافه نمی کنیم. پس الان در این مسئله ما چهار چیز خوندیم: وجود مطلق و عدم مطلق که دوتایی به هم متقابلانند، این دوتا سه و چهار، وجود خاص و عدم خاص که باز این دوتا به هم متقابلانند. بله. مطلق وجود نه، همین که عرض میکنم، یعنی وجودی که از اضافه مطلقه، یعنی رهاست، اضافه نشده. چرا
فهمت
از به شرط لا به شرطش یا لا به شرط بودون
باشه؟
وجود مطلق لا به شرطه.
لا به شرط؟
بله. حضور مطلق لا بشرط. البته شرط اطلاق رو داره نسبت بقیه شروط لا بشرط، الا باید مطلق باشه، یعنی نباید اضافه نشه. اینجا به همین اندازه که گفتم اکتفا کنیم، ولی لابه شرط مقسمی داریم، لابه شرط قسمی داریم، بعدم بعضی مطلقا به شرط لا هستن، بعضی وجودهای مطلق به شرط لا هستن، بعضی لابه شرط هستن. اونا اگه وارد بحثش بشیم طولانی میشه. وجود به شرط لا رو بعضی ها موضوع عرفان گرفتن. بله، وقت وجود مطلق به شرط اطلاق خالی از اطلاق، باز مطلق مقسمی لابه شرط مقسمی یا لابه شرط قسمی، این اختلافاتیست که در جای خودش باید مطرح بشه. اینجا اگه بیاد خیلی شلوغ میشه، بهتر به همین مقداری که دارم عرض میکنم اکتفا کنم. این تعریف وجود مطلق و عدم مطلق بود، همچنین تعریف وجود خاص و عدم خاص. حالا یکی از احکام وجود مطلق و عدم مطلق رو میخوام ذکر کنیم. یکی از احکام رو البته ذکر کردیم، گفتیم این دوتا متقابلند، این یه بود که گفتیم. الان حکم دیگه میخوام بگیم، آیا این متقابلان با هم جمع میشند؟ وجود مطلق و عدم مطلق با هم جمع میشند یا جمع نمیشند؟ ایشون می فرماید اگر تقابلشون رو اعتبار کنی با هم جمع نمیشند، تقابلشون رو اعتبار نکنی با هم جمع میشند. این یعنی چی؟ اگر وجود مطلق و عدم مطلق رو هر دو رو در یه موطن قرار بدی، ببینید بحث در متعلق نداریم، نگفتیم اگر وجود مطلق و عدم مطلق رو به یه چیز تعلق بدی، چون قرار شد که این وجود عدم به چیزی تعلق پیدا نکنن، مطلق باشن. پس ما نگفتیم اگر این دوتا رو به یک چیز تعلق بدی، خب اگر به یک چیز تعلق بدی ظاهران با هم تقابل پیدا میکنن و قابل اجتماع نیستن. در یک چیز هم وجود مطلق رو بیاری هم عدم مطلق رو بیاری، ولی بحث این از بحث بیرونه، چون ما در وجود مطلق داریم بحث میکنیم، نه وجودی که بر این عارض بشه یا بر اون عارض بشه. وجود مطلق داریم بحث میکنیم، وجود مطلق و عدم مطلق اصلا به تعلقا متعلقاشون کار نداریم، به موطنشون کار داریم. وجود مطلق و عدم مطلق اگه هر دو در موطن خارج باشند متقابلند و با هم جمع نمیشند، هر دو در موطن ذهن باشند بازم متقابلند با هم جمع نمیشند. اگر یکی در ذهن باشه یکی در خارج باشه متقابل نیستند، با هم جمع میشند. پس این که میگوید این دوتا رو میتونی جمع کنی لا به اعتبار تقابل، یعنی اگر دوتا موطن براشون قرار بدی که در این صورت تقابلشون اعتبار نشده و با هم متقابلان دیده نشدن، در اون صورت میتونی جمعشون کنی و بگویی در ذهن در خارج معدوم است، در ذهن موجود است، بدونی که شیء رو ذکر بکنی. برای هر شیء شما میتونید این حکمی که ما گفتیم بیارید که در خارج معدوم باشد در ذهن موجود باشد، یعنی تصور شود. پس وجود مطلق و عدم مطلق قابل اجتماع هست، به شرطی که تقابلشون اعتبار نشه، یعنی هر دو توی ممکن نباشند، تقابلشون اعتبار نشه، یعنی یکی توی این ممکن باشه یکی توی اون ممکن، در این صورت با هم قابل جمع.
عدم موجوده
تو خارج عدمه، تو ذهن موجوده، ولی تو ذهن قبلی موجوده، تو ذهن وجوده نه موجود، تو ذهن وجوده تو خارج عدمه، اضافه نمی کنی که اطلاقش از بین بره، موطن رو فقط متفاوت می کنی. در یه موطن وجود رو میاریم، در یه موطن عدم رو میاریم، اشکال نداره، این رو جمع میشه. حالا اگر خواستید این دوتا رو بر چیزی آرز کنید بازم اشکال نداره، یعنی بگید وجود انسان یا وجود سیمرغ در خارج نیست ولی در ذهن هست. خب عدم سیمرغ در خارج، وجود سیمرغ در ذهن، این دوتا وجود و عدم خاصند ولی چون موطنشون متفاوته با هم جمع میشن. پس وجود و عدم خاص هم این چنینه که اگر موطنشون متفاوت شد با هم جمع میشن. یه وقت میگیم موطنشون متفاوت شد، یه وقت میگیم به اون دوتا توجه شدیم بدون اعتبار تقابل. وقتی که موطنشون دوتاست دیگه اعتبار تقابل نشده، اون وقتی که موطنشون یکیست اعتبار تقابل میشه. پس این حکمی که گفتیم ابتدا برای وجود مطلق و عدم مطلق بیان شد، ولی بعدا دیدیم در وجود خاص و عدم خاص هم این حکم هست. پس اگر این وجود عدم چه عام چه خاص، حالا داریم مطلب رو جمع میکنیم، این وجود عدم چه عام چه خاص اگر در یه موطن بودند تقابلشون اعتبار شده و قابل اجتماع نیستند، و اگر در دو موطن بودند، یکی در ذهنی که در خارج بود، تقابلشون اعتبار نشده و قابل جمعند. این خلاصه مطلب. خب پس روشن شد دو قسم وجود داریم، یکی وجود مطلق یکی وجود خاص. در مقابل هم دو قسم عدم داریم، یکی عدم مطلق یکی عدم خاص. وقت عدم مطلق مقابل وجود مطلقه، عدم خاص مقابل وجود خاصه. اگر ما تقابل این دوتا رو اعتبار کردیم، این دوتا رو قابل اجتماع نمیدونیم. تقابلشون اعتبار نکردیم، قابل اجتماع میدونیمشون. تقابل چه اعتبار میشه؟ اون وقتی که اینا توی یه موطن بیان. چه اعتبار نمیشه؟ وقتی توی دو موطن برن. این خلاصه مطلب. فقط یه مطلب باقی مونده که اون رو وقتی رسیدم عرض میکنم. اونم با این توضیحاتی که دادیم روشن شده، من تا وقتی رسیدم تبیین کامل تری میکنم انشاءالله. المسئله الرابعه عشر فی الوجود المطلق و الخاص، مقابلش هم میشه عدم مطلق و خاص. حالا عدم مطلق رو در اینجا در این عنوان نگفتیم ولی در متن و شعر هر دو میاریم. قال مصنف ثم الوجود قد یؤخذ علی الاطلاق، خط پایینش و قدیه و خز مغیرن، وجود را گاهی اخذ می کنیم علال اطلاق در این صورت، فیقابله عدمون مثله، مقابل او قرار می گیرد عدمی که مثل خودش هست، یعنی اونم مطلقه، مثل خودش یعنی مطلقه، همونطور که وجود مطلقه عدم هم مطلقه، این دوتا می شن مقابله هم. حالا این دوتا مقابل با هم جمع می شن یا نه؟ توجه شدید حکم رو بیان کردیم، حکم این دو وجود و عدم تقابله. حالا حکم دیگر رو میخوام بیان کنیم، آیا این متقابلان قابل اجتماع یا نه؟ میفهمد قد اجتماع با هم جمع میشن اما به شرطی که لا به اعتبار تقابل باشد، به اعتبار تقابل نباشه. یعنی این دوتا به اعتبار این که مقابل همان دیده نشن، یعنی در یه موطن نباشن، در دو موطن باشن، اون وقت میتونن جمع بشن. و یوغلان معن، این یوغلان معن حکم سومه که من از خارج توضیحش ندادم. حکم اینه که وجود مطلق در خارج نیست، عدم مطلق هم در خارج نیست، اینا دو امر تعقلی هست که عقلتون درکشون میکنه، ولی در خارج شما وجود مطلقی نمیبینید، وجودهای خاص هست. بعد از این وجودهای خاص خصوصیت ها رو میریزید، وجود مطلق در میاد و این وجود مطلق رو ذهن شما تعقل میکنه، ولی در خارج چیزی به نام وجود مطلق ما نداریم. و یوغلان معن، عدم هم همینطور، عدم مطلق هم همینطور، در خارج عدم مطلق ما نداریم.
عدم مطلق
بله، در ذهن عدم مطلق داریم، البته وقتی عدم مطلق رو بردیم تو ذهن میشه موجود ذهنی. بله دیگه، بله، اصلا ما عدم مطلق هم که میگیم یعنی مفهوم دیگه، وجود مطلق هم که میگیم یعنی مفهوم. خب گفتیم الوجود قد یؤخذ علی الاطلاق فیقابله عدم مثله، حالا میگیم و قد یؤخذ مقیدن، گاهی وجود مقیده، مقیده یعنی اضافه میشه، میشه وجود انسان یا وجود زید مثلا، میشه مقید. وقت فیقابل هو مثلو، باز مقابل این وجود مقید عدم مقیده. مثلا میگیم وجود البصر یا عدم البصر، این دوتا مقابل هم هست. اقولو اعلم که وجود عبارت است از کون فلعیان، یعنی بودن در عیان. ماهیت وقتی در عیان یعنی در خارج، عیان یعنی خارج، وقتی ماهیت در خارج باشد ما میگیم در خارج وجود دارد، اما خود وجود نمیگیم در خارج وجود دارد، ماهیت رو میگیم در خارج وجود دارد. ثم هذا الكون في العيان، گاهی عکس می شود در حالی که عارض ماهیت و مایی شده، یعنی اضافه شده به ماهیت، مثلا گفته شده ماهیت انسان، در این صورت فیت خد سسل وجود و هینه زن، یعنی در این هنگامی که عارض ماهیت خاصی قرار داده میشه، وجود میشه وجود خاص، دیگه وجود وجود مطلق نیست. فقط یه خد مجردن، گاهی هم مجرد عکس میشه. مجرد عکس میشه یعنی چی؟ یعنی من غیر التفات. این من غیر التفات حالت عطف بیانی دارد برای مجردن، یعنی بدون التفات به ماهیت خاص، یعنی اضافهش نمی کنی به ماهیت خاص. فیکون وجودن مطلقا، میشه وجود مطلق. با این بیانی که کردیم معنای وجود خاص و معنای وجود مطلق معلوم شد، حالا میخوام احکامشون رو بیان کنیم. اولین حکم تقابل، دومین حکم قابلیت اجتماع است به شرطی که اون دوتا رو متقابل ندینیم. حکم سوم هم یوغلان معن هست که این دوتا با هم هر دو امر معقولند، در خارج نیستند. اذا عرفت هذا، حکم اول میگیم فل وجود العام یقابله عدم مطلق غیر متخصص به ماهیت خاصه. این غیر متخصص به ماهیت خاصه رو میتونید قید عدم مطلق بگیرید، یعنی تفسیر مطلق قرار بدید، میتونید قید عام بگیرید یعنی تفسیر عام قرار بدید، میتونید قید هر دو بگیرید، یعنی وجود عام که غیر متخصص به ماهیت خاص باشد، یا عدم مطلق که غیر متخصص به ماهیت خاص باشه. این حکم اول که تقابلشون بود، که این دوتا با هم تقابل دارن. حکم دوم و هذا الوجود مطلق و عدم مطلق قد یجتمعان علی الصدق، هر دو صدق میکنن، یعنی گفته میشود وجود مطلق هست، عدم هم هست، منتها وجود مطلق هست در ذهن و عدم مطلق هست در خارج. و هذا الوجود المطلق و العدم المطلق قد یجتمعان علی الصدق، یعنی هر دوشون رو میگیم هست، علی الصدق یعنی هر دوشون هست، علی الکذب یعنی هر دوشون رو میگیم نیست. پس قد یجتمعان علی الصدق یعنی هم وجود مطلق هست هم عدم مطلق هست، اما کجا هست؟ عدم مطلق در خارج، وجود مطلق در ذهن. فإن معدوم در خارج الموجود فی ذهن، هر چیزی که در خارج معدوم است و در ذهن موجود است، یستق علیه انه معدومون و انه موجودون، منتها مطلقا یعنی بدون اضافه. صدق میکند در این شیء خارجی، شیء که در خارج نیست و در ذهن است، صدق میکند که انه معدومون مطلقا، یعنی قید خارج ذهن نمیاریم، و انه موجودون بازم مطلقا قید خارج ذهن نمیاریم. دقت کنید، اگر قید خارج ذهن بیاریم دیگه اجتماع نیست، بگیم که هازا معدوم فی الخارج و موجود فی ذهن، این اجتماع دیگه نیست، چون ما مقید کردیم موجود رو به فی ذهن و معدوم رو به فی الخارج، دیگه اصلا اجتماع نیست. اما یه وقت هر دو رو مطلق میذاریم، درسته یکی تو ذهن یکی تو خارج، ولی ما به ظرف ذهن و خارج توجه نمی کنیم، خود وجود مطلق رو نگاه می کنیم، بعد مطلق می بینیم با هم جمع شدن. درسته یکی جاش تو ذهن یکی جاش تو خارج، ولی ما به جا کار نداریم، یعنی خود وجود مطلق رو می بینیم، خود عدم مطلق رو می بینیم، جایگاهشون رو نگاه نمی کنیم. در چنین حالتی می تونیم بگیم جمع شدن، اگر جایگاهشون رو ملاحظه کنید که یکی در خارج یکی در ذهن، این اشتباه نیست چون جاشون فرق کرده. وقتی جاشون فرق شده در یه محل جمع نشده، ولی وقتی مطلق قرارشون دادید مقیدشون نکردید به خارج ذهن، اون وقت یکی تو خارج باشه یکی تو ذهن سبق اجتماع میکنه، چون شما دیگه به خارج تنها توجه نکردید، به ذهن تنها توجه نکردید، مطلق رو نگاه کردید، دیدید هم هست هم نیست. منتها بعد برای این که تناقض برطرف بشه میگید هست در ذهن نیست در خارج، ولی الان که دارید ملاحظه میکنید خارج و ذهن رو ذکر نمیکنید، میگید که یست و علیه ان لهو معدومون، همین مطلقا، این غیر خارج و ذهن نمیارید، و یست و علیه ان لهو موجودون بازم مطلقا، این غیر خارج و ذهن نمیارید. نعم ازان نظر الى وحدت الاعتبار، اگر نظر به وحدت اعتبار کنیم، یعنی این دوتا رو در یه جا اعتبار کنیم که با هم جمع بشن، در یه جا با هم بخوان جمع بشن، اینشون میفهمد امتنع اجتماع هما فصد قلاشه این واحده، دیگه نمیتونن هر دوشون اجتماعی در صدق داشته باشن، یعنی هر دوشون موجود باشند، هر دوشون گفته شود که هستند، هم وجود رو بگیم هست هم عدم رو بگیم هست، در یه موتن نمیتونیم هر دو رو بگیم هست، ولی در دو موتن چرا میتونیم بگیم هر دو هستند؟ اون یکی تو خارج هست، اون یکی تو ذهن هست. بله نعم اذا نظر الى وحدت الاعتبار، یعنی اگر موتنشون یکی گرفتیم و یک اعتبار برشون قائل شدیم، ممتنع است اجتماعی در صدق داشته باشن علاش این واحد، بلکه این انما یجتمعان در صدق ازا اخزا لاب اعتبار تقابل، وقتی لاب اعتبار تقابل اخذ بشن، یعنی در دو موتن باشن که تقابلی بینشون نباشه. و لحاظا مطلبی که گفتم از خارج عرض نشدم، وقتی رسیدم توضیح میدم، این لحاظا مطلب مغایره با مطلب قبل نیست، تقریبا میشه گفتش که تبیین بیشتر همون مطلب قبله. می فرماید وقتی ما معلوم مطلق رو تصور می کنیم و برش حکم می کنیم که مقابل با موجود مطلقه، معلوم رو در ذهنمون میاریم و برش تصورش می کنیم و بعدن برش حکم می کنیم که این معلوم مقابل موجود است، در چنین حالتی ما به این معدومی که در ذهن آمده وجود میدیم، پس معدوم میشه موجود، منتها موجود در ذهن، و این هنوز هم در خارج معدومه، در ذهن شد موجود، در خارج هنوز هم معدومه. پس توجه شدید که تونستیم جمع کنیم بین موجود و معدوم، منتها موجود فی ذهن معدوم در خارج. توجه شده این مطلب ها مطلب قبلی ماست، اونتا داره تبیین بیشتر میکنه، میگه اگر این معدوم را که در خارج معدوم است تو تصور کنی و اگر تو تصور کنی با تصورت در ذهن موجود میشود، اون وقت شما موجود دارید، معدوم دارید، اگرچه معدومتون مال خارجه و موجودتون مال ذهنه، ولی چون اسم خارج و ذهن نمیبرید مطلق میدارید، گفته میشود که معدوم با موجود با هم جمع شدند، منتها لا به اعتبار تقابل. پس اگر شما معدوم رو تصور کردید این وضع پیش میاد. حالا آیا معدوم رو تصور میکنید؟ میفرماید بله. وقتی شما حکم میکنید که این معدوم مغایر است با موجود، قضیه ای تشکیل میدید که در اون قضیه معدوم میشه موضوع، مغایرون للموجود میشود محمول، میگید المعدوم المطلق مغایرون للموجود المطلق، المعدوم المطلق رو موضوع قرار میدید، مغایرون للموجود المطلق رو محمول قرار میدید. خب این قضیه رو تصدیق میکنید، این تصدیق قضیه فرع بر تصور دو طرفه، پس شما باید دو طرف رو تصور کنید، یکی از دو طرف المعدوم المطلقه، یکی مغایر للوجود المطلقه. همین که المعدوم المطلق رو تصور کردید، این معدوم و مطلقی که به لحاظ خارج معدوم و مطلقه، تو ذهن شما میشه موجود مطلق، تو ذهن شما میشه موجود دیگه، چون بالاخره تصورش کردی و تصور کردن یعنی وجود دادن منتها وجود ذهنی. توجه میکنید همون مسئله قبلی که داره بیان بیشتری میشه. و لحاظه چون وجود مطلق و عدم مطلق یجتمعان علی صدق به شرط اینکه ما اعتبارمون واحد نباشد، چون چنین است کان المعدوم المطلقا متصورن. معدوم و مطلق متصوره. چرا متصوره؟ چون حکم میکنیم بر معدوم و مطلق به این که مقابل است با موجود مطلق، یعنی معدوم و مطلق و موضوع قرار میدیم، مقابل للموجود المطلق و محمود قرار میدیم و قضیه تشکیل میدیم که دو طرفش تصور میشود و یکی از دو طرف همون معدوم مطلقه. پس معدوم مطلق تصور میشه. این یه مقدمه که معدوم مطلق تصور شد. مقدمه بعدی و کل متصورین ثابتون فی ذهن، هر چیزی که تصور بشه در ذهن ثابت میشه، چون اصلا تصور یعنی ثبوت ذهنی دادن، وجود ذهنی دادن. نتیجه میگیریم پس معدوم و مطلق بعد از اینکه تصور شد ثابت میشه از ذهن. بعد میگیم و ثابت و فی ذهن احد و اقسام مطلق ثابت، اونی که در ذهن ثابت میشه یکی از اقسام مطلق ثابته. چون ثابت رو شما تقسیم میکنید به دو قسم، ثابت خارجی ثابت ذهنی. وقت ثابت ذهنی یکی از این دو قسمه، بنابراین شما مطلق ثابت رو خواهید داشت. الان ثابت ذهنی دارید ولی اگر قید ذهنی رو بردارید میشه مطلق ثابت. از مطلق ثابت رو دارید. فیکون ثابت المطلق صادقا علی المعدوم مطلقا، یعنی ثابت مطلق صدق میکند بر معدوم مطلق. به معدوم مطلق گفته میشود ثابت، به طور مطلق بهش گفته میشه ثابت. اینه قید ذهن نمیاریم، اگرچه در ذهن ثابته، اگرچه ثبوتش در ذهن نه در خارج، ولی ما قید ذهن نمیاریم. بله؟ متوجه نشدم. نه مطلقا قید معدومه. فیکون ثابت المطلق صادقا علی المعدوم مطلقا. نه قید صادقا نیست. چیزو میخوان صادقا معنا کنی، یعنی صدق میکند مطلقا یعنی در خارج ذهن؟ نه دیگه، اصلا بحث فقط تو ذهنه، تو خارج نیست. صدق میکند اون ثابت مطلق بر معدوم مطلق، اما نه به اعتبار تقابل. به اعتبار تقابل صدق نمیکنه، به اعتبار تقابل با هم تناقض دارن و قابل اجتماع نیستن. صدق کردن هر دو با هم یعنی اجتماع. صدق دو چیز یعنی اجتماع، چیز به دو چیز یعنی اتفاق. و حاضر وجود المطلق کب. این حکم دوم هم تموم شد. حکم اول تقابل این دو یعنی وجود مطلق و عدم مطلق بود. حکم دوم این بود که وجود مطلق و عدم مطلق با هم جمع می شوند لابه اعتبار تقابل. حکم سوم اینه که وجود مطلق و عدم مطلق دو امر ذهنی هستند، خارج نیستند. و هذا الوجود المطلق و عدم المطلق امران معقولان، دو امر ذهنی هستند. و این خب تمام شد. و این کان قد نازع قوم فی ان المعدوم مطلقا متصور. گروهی ما گفتیم که معدوم مطلق متصور هست و چون متصور پس ثابته، منتها ثابت فی ذهنه. بعضی ها متصور بودن معدوم مطلق رو قبول ندارند، میگن شما از خودتون یه چیزی میسازید و تصور میکنید، فکر میکنید اون معدوم مطلقی که دارید تصورش میکنید. معدوم مطلق قابل تصور نیست. بعضی اینطور معتقدند. و این کان قد نازع قوم و نزاع کردن در این که معدوم مطلق متصور باشه، قبول نداشتن که معدوم مطلق متصور باشه و قهرن قبول نداشتن که معدوم مطلق ثابت باشه. خب این انکان قد نازع قومون فی ان المعدوم مطلق و متصورون به کجا مرتبط میشه؟ ما از بحث تصور مدون مطلق بیرون آمدیم، پرداختیم به حاصل وجود المطلق و لعدم المطلق امران معقولان، یعنی به حکم سوم پرداختیم، حکم دوم تموم شد. الان چطور این عبارت آمده؟ به کجا مرتبطه؟ این عبارت میتونه مرتبط بشه به حکم دوم. در حکم دوم ما بیان کردیم که معدوم مطلق متصور است و چون متصور است پس ثابت است، منتها ثابت به ذهن است. گفتیم البته ثابت مطلق است، منتها ما اسم در واقع ثابت به ذهن، ولی ما اسم به ذهن رو نمیاریم، ثابت مطلق قرارش میدیم. گفتیم معدوم مطلق ثابت به ذهن است ولی معدوم در خارج است و از اینجا نتیجه گرفتیم که دو تایی با هم جمع شدند، منتها یکی مربوط به ذهن، یکی مربوط به خارج. این مطلب رو گفتیم. حالا میگیم و این کان قد نازع قومون فی ان المعدوم من مطلق و متصورون. در مطلب دوم ما تصور معدوم رو فرض کردیم، گفتیم معدوم تصور میشود پس ثابت است و حکم بعدیش هم گفتیم، یعنی پیش رفتیم تا آخر. خب بعضی گفتن که نه، معدوم مطلق تصور نمیشه، وقتی تصور نشه ثابت نیست، پس نمیتونید بگید معدوم مطلق ثابت به ذهنه و غیر ثابت در خارجه، وقت نتیجه بگیرید که ثابت با غیر ثابت جمع شد، یا معدوم با موجود جمع شد، معدوم مطلق با موجود مطلق جمع شد. این در صورتی بود که امکان قد نازع قومون رو مرتبط کنیم به حکم دوم. ولی خب اگه مرتبط کنیم به حکم دوم، این اشکال پیش میاد که حکم سوم برای چی فاصله شده؟ بین دو چیزی که به هم مرتبطند چرا یه امر اجنبی فاصله شده؟ و این شاید جواب نداشته باشه. پس بهتره که این کان قد نازع قومون فی امن المدون مطلق و متصورون را مربوط کنیم به حکم سوم. هذا الوجود المطلق و العدم المطلق امران معقولان یعنی متصوران. و این کان قومون که گفتن معدوم مطلق متصور نیست، فقط موجود مطلق متصوره. ما الان داریم حکم میکنیم که هر دو متصورند، هم موجود مطلق هم معدوم مطلق، امران معقولان. ولی میگیم که بعضی ها گفتن معدوم مطلق متصور نیست، با ما مخالفت کردن. توجه میکنید به این کان قد نازع قومون مربوط شد به حکم سوم و خیلی راحت شد. حکم دوم اشکال نداره، منتها یه مقداری نظم عبارات رو به هم میزنه، اما ارتباطش با حکم سوم هیچ مشکلی نداره. این وجود بحث بود در وجود مطلق و عدم مطلق و حکم این دوتا که سه تا حکم رو ذکر کردیم، یکی مقابله، یکی اجتماعشون بدون اعتبار مقابله، یکی هم معقول بودن هر دوشون. حالا میخوام وارد بحث در وجود خاص بشیم و بعد هم عدم خاص. این دیگه بحثی نداره، قبلا بحثش رو گفتیم، توضیح لازم نداره. اما وجود خاص و هوا وجود الملکات، وجود خاص وجود ملکاته، یعنی وجود مثلا انسان، وجود بصر. ملکات یعنی ثبوتیات، ملکات یعنی وجودیات. وقتی میگیم که وجود خاص وجود ملکاته، یعنی وجود مثلا انسان، وجود بصر، هر چی ثبوتیه. المتخصص به اعتبار تخصصها، وجودی که متخصص می شود به اعتبار تخصص این ملکات. یعنی چون ملکات هر کدام یه ملکه خاصی هستن، وجود مضاف به اینها میشه وجود خاص. وجودی که اضافه میشه به بصر غیر از وجودی است که اضافه میشه به سمع. چرا؟ چون این ملکات تخصص دارن، یعنی از هم امتیاز دارن، از هم جدا، پس وجود مضاف به این دو تا مثلا تخصص داره و از هم جداست. پس المتخصص این وجود ملکات به اعتبار تخصص خود ملکات، که ملکات متعدد میشن، متخصص و متمایز میشن، وجودهای مضاف به اینها هم متعدد و متمایز میشن. اما وجود خاص که عبارت از وجود ملکات است، فإنه جواب ماست، فإنه یکون مقیدن، وجود خاص مقیده، مثل وجود انسان مثلا که مقید به انسانه، اضافه شده به انسان و با اضافه به انسان مقید شده، که وجود الانسان مثلا المقید به قید الانسان در این مثال و به غیر انسان من الماهیا در مثالهای دیگه. ما به انسان رو به عنوان مثال ذکر کردیم. فإنه یقابله عدم مثله خاص. خب وجود خاص گفتیم که وجود است مقید، حالا میگیم فإنه یقابله عدم مثله، مقابل این وجود خاص عدمی است مثل خودش. بعد از مثله کلمه خاص را آورده، خاص عطف بیانه برای مثل یا بدل برای مثل. الایالن داره مثل توضیح میده. وجود خاص مقابلش عدمی است مثل خودش، یعنی خاص، یعنی عدم خاص. پس وجود خاص مقابلش عدم خاص قرار میگیره، همونطور که وجود مطلق در مقابلش عدم مطلق قرار گرفت. در باره وجود مطلق مباحثی داشتیم، در وجود خاص دیگه احتیاجی به توضیح نیست. بعضی مباحث اگر مشترکن قابلن که در وجود خاص هم بیان، اگر مشترک نیستن که اختصاص پیدا میکنن به همون وجود مطلق. بعد از اینکه ما وجود خاص رو گفتیم و عدم خاص رو هم گفتیم، بیان خواهیم کرد که بعضی از عدمهای خاص عدم ملکه هستند، که اون وقت وجودشون میشه ملکه. وقت وارد بحث در ملکه و عدم ملکه میشیم و شرایط عدم ملکه رو ذکر میکنیم که انشاءالله در جلسه آینده دست خواهد شد.